برای روابطومی سازمان 162 هم حاضر و آماده است که به اون شماره میتونید پیام کوتاه بفرستید. آقا دمتون گرم واقعا. این که ما از ساعت 6:05 نه معذرت میخوام 6:13 پیام کوتاه داریم، بجرم افتخار میکنیم بابت وجود شما ها. صفر 915-8297 گفتن گزینه چهارم. آقای ذاتی از دوستان همیشگی ما از اردبیل، ایشون هم گزینه چهارم رو انتخاب کردن. مصطفی ساوری عزیز از دامغان هم همه موارد جوابشون بود. اما آقا فتوله شمسی از بندرعباس هم یه جمله خیلی زیبا فرستادن، گفتن حاجت زکه میخواهی جایی که خدا باشه. خب بذار من پنکوتا رو بیارم و آره، برای اون دسته از عزیزانی که از این لحظه با ما همراه هستن گفتیم که به ما بگید لطفاً با نزدیک شدن به زمان پرتاب ماهواره‌های ایرانی توسط متخصصان جوان کشورمون، به نظرتون این دستاورد ملی چه اثری میتونه روی جامعه داشته باشه؟ گزینه اول تقویت غرور ملی و اعتماد به توان داخلی، گزینه دوم افزایش امید و خودباوری در نسل جوان، گزینه سوم تقویت جایگاه ایران توی افکار عمومی منطقه و جهان، و گزینه چهارم هم همه موارد.
به 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 این اول هفته، به 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 این شنبه و به 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 این ساعت 6:32 است. خب میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر قاسم تبریزی، پژوهشگر تاریخ معاصر و عضو مرکز اسناد انقلاب اسلامی. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
بنده عرض سلام و ادب خدمت شما همکاران و شنوندگان محترم دارم، در خدمتی.
خیلی بزرگوارید آقا. امروز روز بصیرت و آگاهی نامگذاری شده، چرا؟ برای ما بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بصیرت یکی از اصطلاحات قرآن و در فرهنگ اسلامی این واژه ابعاد وسیع داره، خاصه در کتاب شریف نهج البلاغه در خطبه ها مکاتیب حکمت امام به موضوع بصیرت مکرر اشاره کردن.
بله.
اون چه در نهج البلاغه در مورد اثرات بصیرت اومده، اول عبرت گرفتن از دگرگونی ها، دو بصیرت انسان از اوضاع سیاسی اقتصادی و نهایتاً هدایت شدن به درستکاری، سه بصیرت برای به دست آوردن بینش. در حقیقت به فارسی شاید یکی از نزدیکترین معنی در باره بصیرت همین بینشه.
بله.
بینش سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تاریخی، اعتقادی، خاصه در برابر توطئه‌های نفاق و شرک و کفر و سلطه و استعمار جهانی. بینشو بر چهار پایه استوار میدونن: یک، بینش هوشمند، عرض کنم تعدیل حکمت، پندگیری از اعمار و سنت نسلهای پیشین.
بله.
که انسان با آگاهی از موارد فوق میتونه به یک خودآگاهی، یک آگاهی کامل برسه. کسانی که بصیرت ندارن، به تعبیر حضرت امیر علیه السلام که خطاب به کوفیان در برابر دستگاه بنی امیه و توطئه‌های دیگران می‌فرماد، یک کرهای صاحب گوشند.
بله.
لالهایی که زبان دارند، کورانی که چشم دارند. لذا بصیرت به انسان آگاهی و بینش و نگرش میده که مسائل و مقتضیات دورانو با نقد و بررسی و تحلیل عمل کرده دشمنان و دیگرانو رصد کنه.
بله.
البته با داشتن چشم حقایق و واقعیت ها رو این کسانی که بصیرت ندارن نمیبینن. درست امروز میتوان در برابر غرب، خاصه توطئه‌های امریکا و رژیم صهیونیستی، مسئله بصیرت رو مطرح کرد که در حقیقت انسان‌ها اگر در زمانی مسئله بصیرت رو مطالعه و تحقیق می‌کنن، یک نگاه شاید گاهی ذهنی باشه، امروز شواهد و قرائن در عمل کرده دشمنان انسان، دشمنان بشریت، دشمنان اسلام، خاصه دشمنان ایران رو میتونه ببینه.
نه.
امام در یک کلام دیگر میفرماید، خدا رحمت کند کسی که با بصیرت باشد، بیندیشد، عبرت گیرد، در روشنای عبرت ها بینش و بصیرت یابد. یکی از نمونه های مصادیق بصیرت در زمان ما حرکت حضرت امام بود که با شناختی که نسبت به امریکا و استعمار داشت، آگاهی از ماهیت و هویت و عملکرد حاکمیت پهلوی، خاصه احساس کرد هم اسلام در خطره هم هویت ملت ایران. لذا با برنامه ریزی عبرت و تجربه گذشته، انقلاب مشروطیت، نهضت نفت، نهضت جنگل، دوم با شناخت مردم که روحیه عرض کنم و غیرت اسلامی و دینی و ملی دارند، مبارزه رو آغاز کرد و برای آینده با برنامه بود. یعنی نفی استعمار، نفی استبداد، تأسیس نظام جمهوری اسلامی.
بله.
باز به تعبیر در تاریخ هم بصیرت شخصیت های مثل میرزای شیرازی در برابر استبداد و استعمار، بصیرت ملا علی کنی در برابر توطئه فراماسون ها و انگلیس ها در تاریخ مفصل ما داریم، بصیرت علما آخوند خراسانی، سید محمد کاظم یزدی در مشروطیت، میرزا کوچکان جنگلی در اوضاع زمان، شیخ محمد خیابانی و شهید مدرس در یک عرصه وسیع‌تر این بصیرت رو داشت.
لذا
امروز باید یک شنوایی و حقایق عرض می شود روز و جایگزین کوری که امام می فرماید. دو، بینش جایگزین کوری و کوتاهی بشه، انعطاف و عرض کنم حق‌گرایی جایگزینی کینه‌توزی و عرض می شود خصومت و دشمنی بشه و شناخت زمانه که امروز ما در چه وضعیتی هستیم، نیاز جامعه ما چیه، یک دشمنان ما چگونه عمل می کنند، دو برنامه برای آینده که هم معضل داخلی رو بتونیم حل کنیم و هم دشمن رو. لذا به یک وحدت باید بیندیشیم.
بله خیلی متشکرم.
وحدت باز از دستاوردها و معانی وحدت در برابر حجمه دشمنان باید بصیرت داشته باشیم. باز اشاره میکنه امام کسانی که بصیرت ندارن فاقد آگاهی عمیق و دقیق هستن، چون نه حال را میشناسن، نه گذشته را میشناسن، نه برای آینده برنامه دارن.
آقای تبریزی من میخوام اینو بفرمید، اصلا مناسبت نهم دی ماه که رهبر معظم انقلاب اون رو روز بصیرت و میثاق امت با ولایت نامگذاری کردن، این رو برای ما مشخصا بفرمایید.
عرض کنم ببینین باید اوضاع زمان و شنا، یکی دشمن در حال توطئه مستمره، در عوامل دشمن در داخل و خارج در حال فعالیت هست. جامعه باید بصیرت داشته باشه، بدونه که در چه زمانی زندگی میکنه، دشمنانش چه کسانی هن، چگونه عمل میکنن، عوامل دشمن چگونه، در درون چه کسانی فریب شایعه و توطئه ها رو میخورن. لذا بصیرت رو در این زمان مطرح کرد. البته حضرت امام هم در 1358 و 60 خصوص که دوره توطئه های گروهک ها و امریکایی ها و کودتای نوژه و امثال اینا بود، امام هم همینو مطرح کرده بود این بصیرت رو. ولی بعد از در طی سالهای 1170 و 1400 و تا کنون ما فتنه های مختلف داریم و گوناگون که یا از بدعت‌ها، خودخواهی‌ها، خودپرستی‌ها، قدرت طلبی‌ها، شهرت طلبی‌ها داخل شروع میشه یا از توطئه‌های بیرون.
بله.
و بعضا به صورت مستقیم و غیر مستقیم این دو به هم ارتباط هم دارن. تکیه مقام معظم رهبری که مسائل اجتماعی و با بینش و نگرش دور از خودخواهی ها، خودپرستی ها، دور از خورم که کینه توزی ها بررسی کنین در چه زمانی زندگی میکنین، نیاز جامعه شما چیه، مسائل اصلی و فرعی و عرض کنم که اشتباه نگیرید.
میخوام از نقش رسانه هم برامون بگی جناب تبریزی.
موضوعاتی که حضرت امیر اشاره میکنن، میفرمان فتنه مثل دود میمونه، مثل گرد و خاک میمونه، جلوی چشمان افرادی رو میگیره، متوجه نیستن، لذا به فتنه میافتن.
آقای تبریزی،
اما کسانی که تبریزی بسیرت دارن در این توطئه ها سالم از امتحان بیرون میاد.
آقای تبریزی میخوام از نقش رسانه ها و فضای عمومی هم که در شکل گیری این حضور میلیونی مردم در روز نهم دی بوده برای ما بفرمایید.
بله. خب وقتی که شعله های فتنه در جامعه گسترش پیدا کرد، از حالت به اصطلاح نوشتن و گفتن و شایعه در مطبوعات، این فتنه به صورت یک حرکت اجتماعی در اومد که منشأش خودخواهی ها، خودپرستی ها، قدرت طلبی ها، ریاست طلبی های عده‌ای بوده، حالا احزاب، جریانات، از کنم اشخاص. لذا این فتنه در جامعه گسترش پیدا کرد، داشت به اصطلاح از بین رفتن انقلاب، آسیب به نظام، آسیب به کارنامه و عرض کنم دستاوردهای انقلاب میرسید.
بله.
مقام معظم رهبری در این دوره مسئله بصیرت و بینش رو یاد کرد که نگاه کنین در چه زمانی مردم با توجه به تجربه های اواخر زمان رژیم در همین توطئه ها.
بله.
سال 58 تا 60 گروه ها و جریانات مثل بنی سعد و منافقین، حزب توده و جریانات این گونه، توطئه های امریکا در عرض کنم که طبس و نوژه، جامعه به میدون اومد تا از اون به اصطلاح دستاوردها و هستی ها و نظام خودش و انقلاب خودش و هویت خودش دفاع کنه.
از رسانه های بین المللی هم برای اون بگید آقای تبریزی،
اقتدار ملی ما رو دچار معضل کنه.
بله آقای تبریزی، از واکنش رسانه های خارجی بین المللی هم برای اون بگید، از حضور مردم در روز نهایی.
بله. وقتی که مردم به صحنه اومدن احساس کردن که چون اینها از بس که تبلیغ کرده بودن مردم از اسلام برگشتن، مردم از انقلاب برگشتن، مردم از نظام برگشتن، دیگه مردم همه مخالفن، وقتی که جامعه تحولی به وجود آورد، مردم در صحنه بودن با به اصطلاح جریان فتنه رویارو مبارزه کردن، تحلیل اونها به بن‌بست رسید. اگرچه در همون موقع به اصطلاح شایعاتی از مسئله سرکوب و امثال اینها مطرح کردن، ولی نهایتا عقب نشینی کردن به ظاهر، اما توطئه ها به شکل و صورت دیگر در رسانه های بیرون یا احیانا رسانه های داخلی یا افرادی که نوعی وابستگی فکری سیاسی عملی داشتن شروع شد.
حتی
ما در مواردی دست فرانسه رو دیدیم علنن عواملی از جریان تشکیلات سیاسی بهائیت دیدیم. موضوعات مصادیق زیادی داره و این بر مردم روشن شد.
بله.
یعنی اینجا دیگه اختلاف شخصی نبود.
بله.
بین عرض کنم که استقلال و اقتدار و نظام جمهوری اسلامی با فتنه هایی که به دنبال از بین بردن، چیزی شبیه زمینه هایی که در کودتای 28 مرداد امریکایی ها و انگلیسی ها به وجود آورد.
بسیار متشکرم از شما جناب دکتر قاسم تبریزی، پژوهشگر تاریخ معاصر و عضو مرکز اسناد انقلاب اسلامی. من با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ. دوستان عزیز شنونده، همراه شما هستیم از رادیو گفتگو و به وقت گفتگو 6:47 دقیقه و 23 ثانیه است.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما موج FM ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر وعندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
خوش آمدید به وقت گفتگو از شبکه رادیوی گفتگو، و همونطور که میدونید ما از همون لحظات اول برنامه سعی میکنیم که به روزترین اخبار و اتفاقات ایران و جهان رو به گوش شما برسونیم و البته تهدیدهای خوب کارشناسان عزیز رو هم تقدیم شما عزیزان بکنیم. فلزا همراهمون باشید تا حدودای ساعت 14. ازتون میخوام که اگر دغدغه‌ای دارید، مشکلی توی محلتون، یا اصلا موضوعی رو دارید که فکر میکنید در برنامه به وقت گفتگو باید مطرح بشه، اون رو هم از طریق 3035 و شماره 162 با ما در میون بذارید. اما یک دغدغه‌ای که هر سال مردم عزیز ایران تو همین روزها معمولا درگیرش هستن، حالا با یکی دو هفته اختلاف زمانی منظورم هست، این ماجرای رفتن لایحه بودجه به مجلس و بعد چنگاش درش و بعد هم تصویب شدنش، و این که حالا امسال ما چقدر کسری بودجه داریم، بعد دولت چطوری میخواد این کسری بودجه رو جبران بکنه، چه بلایی سر مردم قراره بیاد توی تورم، توی گرانی، توی غیره. و حال از کردم موضوعی که ما هر سال تو همین زمان ها حدودا دیگه درگیرش هستیم، البته یک سال دیگه خیلی دیر شده بود که دیگه گذشت دیگه تموم شد. اما الان هم میخواییم باز به همین بپردازیم، بودجه 1405 روی پیشخوان مجلسه و دلون میخواد که با دکتر عبدالحسین روح الامینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی صحبت کنیم در مورد همین ماجرای بودجه 1405 کشور عزیزمون ایران. آقای دکتر سلام.
سلام، صبح بخیر خدمت شما.
صبح شما بخیر.
شنوندگان محترم.
سلامت باشید. شما خوبید ان شاء الله؟
خدا رو شکر، الحمدلله.
خواهش میکنم، متشکرم. خواهی دکتر از بودجه 1405 بگید و اینی که مجلس قراره که بررسی کاملش رو انجام بده و که قراره که نقاط قوت و ضعف بیاد ان شاء الله بیرون و در مورد صحبت بشه.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. کمیسیون بررسی کننده بودجه پیشنهادی دولت، کمیسیون تلفیق هست که
بله.
در هفته گذشته شکل گرفت. 3 نفر از هر کدوم از کمیسیون‌های مجلس و 9 نفر از کمیسیون بودجه جمعی هستن که تلفیق و بررسی میکنن برای بودجه. ابتدا از امروز جلسات شروع میشه، چند روز بررسی میکنن موارد مهم و کلیات بودجه رو. کلیات بودجه میره در سن یا پذیرفته میشه، ادامه پیدا میکنه برای اخذ پیشنهادات نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی و یا رد میشه که دولت باید با تغییراتی برگردونه. حالا معمولا تصویب میشه، موارد محدودی است که کلیات رد بشه. نکته دوم در مورد بودجه امسال که اولین بار داره بررسی میشه و دشواری هست اینه که ما احکام بودجه رو نداریم. در سنوات گذشته شما وقت زیادی از مجلس صرف میشد برای پیشنهاد احکام که مثلا عوارض خودرو چه باشد، مالیات چه باشد و بسیاری از این امثال اینها که تو بودجه های سنوات گذشته است. امسال کاری که شد تمام احکام بودجه های سال های گذشته منتخب اونها که یه لایحه به دولت عنوان الزامات بودجه ابلاغ شد و الان اصل مطلب که بررسی جداول و اعداد و ارقام پیشنهادی دولته
بله.
بررسی میگه که خوشبختانه دولت هم امسال در همون اول دی که موعد قانونش بود به موقع تقدیم کرد بودجه رو و الان فقط ما با جداول روبرو هستیم و شاخصهایی که تکلیف داشته دولت اونها
بله.
رو معلوم میکنه، مثلا افزایش حقوق کارکنان دولته، مثلا مالیات، مثلا حقوق تعرفه و گمرکی در واقع خودرو. من مثالای زیادی میشه.
بله درسته. حالا سپاس هم که آقای دکتر
ساختار و پیکربندی هزینه های کشور. من 2-3 تا نکته رو در مورد کلیت لایحه پیشنهادی عرض بکنم.
قبل از اینکه بفرمایید آقای دکتر، قبل از اینکه بله. بفرمایید این اولین لایحه بودجه که بعد از حذف 4-0 مجلس اومده.
حالا این که شکلیه، حالا 4-0 همینم رو چکبولاتون رو نگاه بکنید، چکبول 50,000 تومانی 50ش درشته، 4-0ش مدتات
کم، حجم پول رو کم کرده ولی اینقدر تفاوت توی
نه اصلا شکلیه، ربطی نداره مبنای اون.
خب
شما هر کی دست در جیبش بکنه 100,000 تومانی رو که نگاه کنه روش نوشته 100، اون چند تا نقطه کم رنگ بوده خیلی فرقی نمیکنه، این با این یه قدرت خریدی شد.
آفره.
اما نکته ای که موجوده این که ما گرفتاریم اون تو بودجه هر ساله اینه که این بودجه خیلی ساده دخل و خرج دولت هست، درآمد چقدر هست، منابع درآمدی که معمولا نفت است و مالیات عموما و یه سری مثلا فروش املاک، فروش دارایی
بله.
و یه سری خرجهایی برد. متاسفانه هر سال و دولت ها منتصر به این دولت، دولت قبل و دولت های قبل نیست، هی درآمدها در واقع اضافه دیده می شده، مخارج و یه مقدار درآمدها هم موهومی، بعضیش تحقق ناپذیر، و یه سری خرجهایی که قطعیه، یعنی که ما همیشه کسری داشتیم. از جمله همین سال جاری 404 گزارشی که چند وقت پیش دولت داشت به ما قبل از ارائه بودجه، هزار میلیارد تومان، یعنی هزار همت
بله.
مخففش کسر بودجه بود که تا پایان سال 1500 پیش بینی میشد و اونم بخشیش از عدم تحقق درآمدهاست که یکیش در رابطه با نفت بوده که مسئله افت قیمت بوده و محدودیت هایی که بوده. اینو خب مردم باید بدونن. وقتی کسری میشه خب دولت که حقوقو نمیتونه نده، بعضی از الزامات و اولیه های بودجه مجبور انجام بشه. میره کجا کم میکنه؟ از قسمت پروژه ها، عمرانی، راه، ریل، ساخت و وزیر بناها. الان چیزی که شاکله دولت تو بودجه امسال، حالا برگردیم به چند تا شاخصه مهم بودجه امسال، اولا اومده این افزایش رو دولت خودش رو محدود کرده، افزایش رو 2% بیشتر نداده. این بسیار مهمه، هر سال 10-20% افزایش میده و خب بدونید نماینده ها نمیتونن تخف بودجه رو تغییر بدن
بله.
اگر اینکه یه درآمد ایجاد بشه، یعنی طبق قانون اساسی ما اجازه نداریم بیشتر از چیزی که دولت در توانشی و پیشنهاد داده اضافه کنیم. خب پس ابتدای امر اینه که دولت خودشو محصور کرده، محدود کرده و این افزایش بودجه که آثار تورمی، آثار مسائل مختلف داره، اینو خودشو جمع جور کرده. این خیلی خوبه.
درسته.
اینو ما با فعال نیک میگه. دو، ما باید بپرهیزیم، ما نمایندگان در پیشنهادات اون در سهم و بررسی ها تو کمیسیون ها، ما درآمدهای موهومی ایجاد نکنیم. مثلا میگیم عوارض از فلان مطلب گرفته می شود و 1% می رود برای این کار، یا مثلا بگیم که دولت دارایی هاشو بفروشه. الان سالیانی داریم میگیم دولت همه ساختمون و امکانات برای چی داری بفروش، اینو صرف مثلا سفره مردم کن، صرف
بله.
بازنشسته ها کن، صرف بدیهیاتی که اولویت داره تو کشور. خب ما هرچه آنچه که تو این سالها تحصیل کردیم شاید 1-2% هم عمل
نشده.
خب دوباره اینو تکرار نباید بکنیم، یعنی آزموده های
خب برمیگرده به اون نقش نظارتی شما تو مجلس دیگه.
مجلس حتما این هوشیاری رو داره که در درآمدهای موهومی اضافه نکنه، اما تو این صورت وضعیتی که دولت داده ما میتونیم جابجایی کنیم، تأخیر بدیم. مثلا در رابطه با افزایش حقوق کارکنان دولت از رأس همه رو 20% گرفت. این عادلانه است، این انصاف نیست. کسی که 15 میلیون حقوق میگیره و کسی که 80 میلیون 50 میلیون حقوق میگیره یکسان 20%. طبیعت مجلس و گفتگوهای از عزیزان ما مثل رئیس محترم کمیسیون برنامه‌بودجه آقای تاجگردون، رئیس مجلس آقای قالیبا، من که دارم الان خدمت شما میگم و خیلی دوستان دیگه، اعتقاد داریم که این افزایش باید پلکانی باشه. یعنی
بله.
اگر ما سرجم دولت بخواد یک بخشی از حقوق به همه اضافه بکنه، بیشتر اینو بده به حقوقهای پایین و متوسط و کمتر این بره، در واقع مثلا حالا عددش معلوم میشه روزهای آتیه، مثلا 40% به پایین تری اضافه بکنه، به اون که متوسطه مثلا 30%، به بالایی 20%، یا هر اعداد دیگه. یعنی به نسبت مساوی این ظلم علت سویه عدالت نیست در این
بله اینجا مورد. نیست درسته.
مثلا یه نکته است که اینا اختیارات مجلسه و حتما اینجوری که ذهنها گفته شده، بحثا ابتدایی مطرح شده، هیکل بودجه الان یه مروری شده جدابه، این یکیشه.
آقای دکتر اصلا قیمت ارز رو توی بودجه چند تومن در نظر گرفتن؟ میدونی میخوام به کجا برسم؟ به این که الان نکته
متوجهم.
آره
الان یکی یکی ببینید
این نکته که شما فهمیده نکته